بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کتاب از تألیفات بنده درباره قدیر، کتاب اسرار قدیر هست. داستان آغاز تألیف درباره این موضوع و شکل گرفتن این کتاب و حتی نامگذاری این کتاب، در واقع اولین گام های بنده رو در این راه ترسیم میکنه. در اولین مرحله به بنده پیشنهاد شد که با نزدیکی ایام قدیر که شاید 2-3 ماه بیشتر به قدیر نمونده بود، در حدود 20 سال پیش که یک جزوه‌ای درباره قدیر به مناسبت ایام بنویسم و در ایام قدیر در اختیار دوستداران امیرالمؤمنین و ولایت و قدیر قرار بگیره. طبعا به خاطر اینکه این کار یه مقداری از سر عجله بود، خیلی به سرعت و در حدی که یک جزوه 60-70 صفحه‌ای تشکیل شد که اجمالاً به مواضعی از قدیر اشاره می کرد. خب از اونجایی که آغاز آشنایی عمیق و کار اساسی من درباره قدیر بود و تا اون روز طبعاً اون سوابقی که راجع به قدیر داشتم در حد عمومی و مطالعات عام بود و به صورت تخصصی درباره قدیر کار نکرده بودم، در اولین برخورد با منابعی که درباره قدیر بود تصمیم گرفتم قبل از هر چیزی کتابهایی رو که تا این زمان و تا این لحظه درباره قدیر تألیف شده یه دور ببینم و ببینم که چه کارهایی تا حالا انجام شده که اگر این کارها در واقع مکفی هست از این کاری که من انجام میدم، دیگه کار دوباره انجام نشه و یکی از همون کتابها برای انتشار و ایام قدیر اون سال معرفی بشه. برای این هدف کتابخانه های در دسترس رو و کتابخانه های بزرگی که فهرست هاش در اختیار بود، مثل کتابخانه ملی ایران، کتابخانه آستان قدس و کتابخانه آیت الله مرعشی در قم، اینها رو فهرست هاش رو مورد بازبینی و دقت قرار دادم و کتاب هایی که مربوط به قدیر می شد رو از توی اینها انتخاب کردم. طبعا این کار باعث شد که مطالعه اون کتاب ها ولو اجمالا یه وقت مفصلی رو اشغال کنه و باعث بشه که این کار به صورت فوری و برای قدیر اون سال نتونه آماده شه. مطالعات درباره این کتاب ها یه دریچه هایی رو به روی من باز کرد. در درجه اول خود این که چه کارهای با ارزش و چه کارهای با دقت و عمیقی درباره قدیر تا اون روز صورت گرفته بود و واقعا لابلای کتاب ها و در کتابخونه ها به قول معروف خاک میخورد و واقعا اهالی قدیر و اونایی که قدیر دوستن از این زحمات بی اطلاع بودن، کما اینکه خود من هم آنچنان اطلاعی تا اون لحظه و تا اون روز نداشتم. خب این مطالعه و این دقت باعث شد که بسیاری از این کتاب‌ها شناسایی شد اصلاً. یک زمانی یه عدد معینی از یک کتابی چاپ شده بود و منتشر و اصلاً نامش شاید تو اذهان نبود. و یادم میاد که مرحوم استاد علامه سید عبدالعزیز طباطبایی در اون سال القدیر فی التراث الاسلامی رو برای بار دوم منتشر می‌کردن و من این کتاب‌ها رو خدمت ایشون معرفی کردم و ایشون با اینکه خودشون درباره قدیر فهرست کتب قدیر رو نوشته بودن و کتاب‌های متعددی رو معرفی کرده بودن، از اینکه بیش از 30 یا 40 کتاب جدید بر اون تعداد کتاب اضافه شد خیلی باعث اعجاب ایشون شد و به فهرست خودشون اضافه کردن. مطالعه این کتاب‌های تألیف شده درباره قدیر من رو متوجه دو نکته کرد. نکته اول اینکه این تألیفات خیلی از ریزکاری‌های قدیر رو بهش اشاره کردن که به صورت عمومی تو اذهان مردم روش دقت نمیشه و یا بر فراز منابر گفته نمیشه و عموما در ایام قدیر هر سال که میاد و میره مردم از این دقت‌ها که در این کتاب‌ها ثبت شده بی اطلاعن. نکته دومی که در سایه مطالعه این کتاب‌ها برای من تازگی داشت و توجه من رو برانگیخت این بود که علارغم این همه دقت و علارغم این همه نکات جدیدی که درباره قدیر مطرح شده، اما قدیر یک برکه نیست، یک اقیانوسه، دریا هم نیست، از دریا بالاتره و دقت در زوایای این ماجرا و این داستان خیلی راحت به آدم میفهمونه که با یه مسئله عظیمی روبروه که زوایای متعددی داره و هر کدوم این زوایا ابعاد فکری و اعتقادی ما رو میسازه، نمیشه ازش غافل شد. مطالبی نیست که به عنوان اطلاعات و معلومات علمی آدم گوشه ذهنش بسپره و بگه حالا بود و نبود اینا فرقی نمی کنه. نه، بیش از اون چه تصور داشتم از قدیر متوجه شدم که این موضوع جای کار داره و این موضوع می طلبه محققینی رو بر این که در این دریا قوسی کنن و در این اقیانوس فرو برن و کشف کنن اون جواهرات و اون درها و مرواریدهای گران قیمتی رو که در کف این اقیانوس نهفته است. خب به همین انگیزه اتمام اون کتاب مختصر درباره قدیر رو در اون سال و برای اون قدیر ازش منصرف شدم و به این نتیجه رسیدم که اگر بنا باشه کار جدیدی انجام بشه که تکراری نشه باید بیش از این وقت گذاشت و اگر بخوایم حق قدیر رو ادا کنیم قدیر بیش از اینها وقت و فرصت میطلبه و بیش از اینها کار داره. خب طبعا این کلید آغازین و اول راه من درباره کار قدیر بود که در واقع با این کتاب اسرار قدیر شکل گرفت و اونچه ثمره یک سال دیگر، یعنی اونچه که در 2-3 ماه قرار بود انجام بشه بعد از اون قدیر یک سال دیگر هم وقت برد تا به صورت کتابی که اسمش اسرار قدیر شد به بازار اومد. خب برای اینکه در همون وهله اول اون چیزهایی رو که به ذهن خطور کرد که درباره قدیر انجام نشده و قدیر بیش از اینها میطلبه و چه کارهایی است که درباره قدیر در مرحله های اول باید انجام داد، در مرحله های دوم باید انجام داد و مرحله سوم و چهارم فازبندی کارهای مربوط به قدیر رو برای برنامه ریزی تنظیم کردم و متوجه این نکته بودم که همونطوری که خود من و همونطوری که جامعه قدیر دوست دلشون میخواد با این اقیانوس آشنا بشن، اما هر شناگری اول باید آهسته آهسته شنا رو بیاموزه تا بتونه در دریا و در آب شنا کنه و بعد تا اعماقش بره، باید پله پله با قدیر آشنا شد. درجه درجه هم مردم رو با قدیر آشنا کرد و با یک دنیا تجربه آهسته آهسته این اقیانوس عظیم رو پیمود و اون درها و مرواریدهای گرانبها رو از عمق این دریا بیرون آورد. لذا این برنامه ریزی برای قدیر از همون اول در ذهن من شکل گرفت، اگرچه با پیشرفت کار و با مراحل جدید کار ایده های جدید، برنامه ریزی های تکمیلی و حتی تصمیم گیری های جدید در شکل کار در ذهن من تغییر و تبدیلی پیدا می کرد و طبعا این مراحلی رو که در طول این 20 سال طی کرده خودشو نشون می داد. تا اینجا در واقع یه ترسیم کلی از مسیری که درباره قدیر در تألیفات بنده طی شده عرضه شد تا تفصیل بیشتر در جلسه دیگر انشاءالله.